أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال مجلس ما رو با عنایت امام زمان نورانی بفرماید، قلوب ما رو با معرفت حضرت و محبت حضرت منور بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که یکی از بزرگترین عنایاتی که خدای متعال به ما کرده و نعمتهای بزرگ الهی این است که باب دعا رو به روی ما باز کرده، یعنی امکان این که ما از خدای متعال بخواهیم برای ما فراهم شده و بعد هم این دعا و خواست ما رو مقرون به اجابت قرار داده. اگر خدای متعال کاری میکرد که ما دائم مشغول با همین اسباب و وسائل باشیم و اصلا توجه به خدای متعال نکنیم و از او نخواهیم، ما محروم بودیم دیگه. خدای متعال این باب رو به روی ما باز کرده، باب دعا رو، و بعدم به دنبال دعا قول و وعده به اجابت داده و لذا یک گنج بزرگ رو خدای متعال در اختیار ما قرار داده. این نکته اول. نکته دومی که بنابراین ما در کنار این که خواسته های کوچک خودمون رو باید از خدای متعال بخواهیم و در اونها به غیر خدای متعال تکیه نکنیم، ما باید تلاش کنیم که نیازهای بزرگ رو در خودمون زنده کنیم، فطرت خودمون رو احیا کنیم و اون استرارهای بزرگی که در ما هست اون استرارها رو به فعلیت برسونیم و ما اهل استرارهای بزرگ باشیم نسبت به خدای متعال و رفعت در دعا و نیاز پیدا بکنیم. اینم نکته دوم. نکته سومی بود که عرض کردیم ما باید نیازهای خودمون رو و خواسته های خودمون رو اصلاح و تهذیب کنیم. یک سلسله نیازها نیازهای نفسانی و شیطانی است، نیاز حقیقی انسان نیستند. نیازی است که انسان، شیطان و شیاطین در انسان ایجاد می‌کنند. این نیازها رو باید حذف کنیم. یک سلسله نیازهایی که خاموشن، این آتش فشانها رو در وجود خودمون فعال کنیم و نیازها رو هر کدام رو در جای خودش بنشانیم. هیچ نیازی رو از موقعیت خودش بزرگتر یا کوچکتر نکنیم. هر نیازی به اندازه خودش باید بهش پرداخته بشه. این هم نکته سوم که ما نیازهامون رو باید تهذیب کنیم، سر و سامان بدیم و اصلا یه بخش مهم تربیت نفس همینه که انسان نیازمندیهاش تنظیم بشن. یه سلسله نیازهایی در انسان هست واقعا انسانو زمینگیر میکنه، هیچ نیاز واقعی هم نیست. نیازهای مصنوعی است که ما دورو بر خودمون ایجاد کردیم، واقعا احتیاج به اینها نبود. و برای یه لقمه خوردن که احتیاج به این همه بساط نیست، سفره‌های رنگین. و حالا دیدید، حالا من نمیخوام عرض بکنم که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا 200 نوع ماست با طعم‌های مختلف و اسانس‌های مختلف، نیازی به اینها نیست. نه، سلسله نیازهایی است که برای تولید ثروت بهش تکیه شده و اصل انسان نبوده که متناسب با نیاز انسان ما بسازیم، بلکه برای تولید سرمایه نیاز انسان رو تغییر دادیم. به خصوص دنیای مدرن به شدت این کار رو کرده، نیازهای مصنوعی فراوانی در ما ایجاد کرده. این نیازها رو ما باید تهذیب کنیم. حالا بخشش مسئولیت حکومت‌ها و دولت‌ها و مدیریت‌هاست، یه بخشش هم مأموریت خودمونه دیگه. ما که نباید خودمونو در این موج بیاندازیم و با اونا حرکت بکنیم. چه نیاز به فروشگاه‌های بزرگ چنین و چنان و هزاران رقم خوردنی و آشامیدنی، چه نیاز؟ واقعا نیاز نیست. بله، البته آدم وقتی معتاد شد، شما به آدم معتاد هر چی هم بگی اینا بدست بود که باور نمی‌کنه، میگه شما عقلتون نمیرسه. ولی واقعیت اینه، اینا یک سلسله نیازمندی‌ها، اعتیادهایی است که دستگاه‌های شیاطین برای ما درست کردن و نیازهای واقعی انسان نیست. و بخش عمده ای از همت انسان ها رو هم به خودش مشغول کرده، اونا باید حذف بشن. این بخش یک قسمت مهم تربیت نفسه که انسان نیازمندی های خودش رو اصلاح بکنه، کنترل بکنه، مدیریت بکنه، دست دیگران و شیاطین نباشه که من چه احساس نیازی بکنم. چون نیازهای انسان پشتوانه حرکت انسان هستن دیگه. شما اگر نیاز انسان رو بردارید، انسان حرکتی نمی کنه. نکته دیگری که عرض شد این بود که خب حالا این نیازها که اضافه‌هاش حذف شد، یه سلسله نیازهایی که نیست باید فعال بشن یا خاموشن، باید بالفعل بشن. در فطرت ما هست این اضطرارها، این اضطرارها رو باید بالفعل بکنیم، نیازها رو باید بالفعل بکنیم. و البته بعدم برای تأمین این نیازها و ارضای این نیازها باید تلاش بکنیم. واقعا بشر نیاز به مناجات با خدای متعال داره و لذت از مناجات میبره، نیاز به خشوع و بندگی داره و از بندگی لذت میبره. اینا رو ما باید در خودمون فعال بکنیم و به اندازه‌ای هم که اهمیت داره بهش بپردازیم. نکته دیگری که اشاره شد که جای تأمل است این است که حالا نیازهایی که در ما پیدا میشه، همه این نیازها باید برگرده به نیاز به خدای متعال. مهمترین مسئله اینه. راه‌های ما به سوی خدای متعال فقرها و نیازهای ما هستند. ولی اگر در خدا هزار فرض کنید، در عالم بر فرض محال هزار تا خدا هم بود، اینا با هم کاری نداشتن، با هم نیازی نداشتن. ما نیازهامون طریق ارتباطمون با خدای متعال، این نیازها رو فعال کنیم و این اضطرارها رو به سوی خدای متعال هدایت کنیم. دعا کارش همینه، دعا کارش همین است که نیازهای ما رو فعال میکنه، نیازهای ما رو تهذیب میکنه، نیازهای ما رو از غیر خدای متعال قطع میکنه و فلش وجود ما رو به طرف خدای متعال هدایت میکنه. خاصیت دعا اینه. ولذا واقعا دعا اون اکسیر اعظمه. حالا من اهل شعر نیستم، گداییه در میخانه طرفه اکسیری است. واقعا همین جوری است. مثل وجود انسان با دعا طلا میشه واقعا. اگه آدم اهل دعا شد، این آدم آدم دیگری میشود. حالا تو این وادی که وادی تربیت نفس با دعاست، که یکی از سلوک هایی است که معصومین علیهم السلام ما رو دادن، نفس ما رو با دعا تربیت کردن. با دعا شعله های شهوت و هوس های ناروا رو در ما خاموش کردن. با دعا شعله محبت به خدا و عشق به قرب و حضور و نجوا رو در ما زنده کردند. این و مهمتر از همه اینه، همه نیازهای ما رو هدایت کردن به سمت خدای متعال. شما از اول دعاهایی که از معصومین نقل شده تا آخر دعاها، یک جمله‌ای که انسان رو از خدای متعال ذره‌ای منحرف کنه نمی‌بینید. با اینکه همه وادی وادی خواسته‌ها و نیازها و حاجات و تقاضاهای ماست، ولی همه اینها هدایت میشن به سوی خدای متعال. حالا نکته آخری که مقدمتان عرض کنم این است که اگر دعا تربیت نفس هست، یکی از بهترین برنامه ها برای تربیت انسان و اصلاح نفسش و سر و سامان دادن به خواسته هاش و نیازهاش و تمناها دعاست، انسان باید این تربیت رو به که بسپره؟ چه کسی باید سرپرست من باشد و نفس من رو تو این وادی هدایت کنه جز معصوم؟ لذا دعا اگر کسی میخواد بخونه و معنوس با دعا باشه، باید با مناجات های معصومین معنوس باشه. اگر کسی اهل صحیفه سجادیه شد، صحیفه علویه رو دائم باش معنوس بود، دائم معنوس با ابو حمزه و دعاها بود، دائم با مفاتیح الجنان سر و کار داشت، این آدم تحت تربیت معصوم قرار میگیره. دیگرانم خیلی هاشون خوبن، نمیخوام بگن مربی های بدی هستند، حتی اونهایی که واقعا تو این وادی راه رفتن سالکن، فرض کنید مثل حافظ، ولی واقعا انسان نباید تربیت نفس خودشو به او بسپره. نباید انسان با دیوان حافظ تربیت بشه، کتاب خوبی است ولی آدمو متوقف میکنه. اگر انسان میخواد نفس خودشو تربیت کنه، خواسته های بزرگ در خودش ایجاد کنه، باید خودشو دست معصوم بسپره، دعاهای معصوم رو بخونه. شما اگر معنوس با حافظ شدید، حافظ خیلی که خوشبین باشیم، بگید ایشون هنوز دستش بازه، قدرت دستگیری داره، میتونه روح شما رو سرپرستی کنه، سیر بده با خوشبینی. اگر اینجوری شد، شما ذیل او دارید حرکت میکنید. اگر فرض بکنیم باز این شخصیت یه شخصیت نورانی است، میشه یه حجاب نورانی، شما دارید با اون حجاب سیر میکنید. ولی وقتی با معصوم سیر میکنید، معصوم حتما زنده است، حتما حیه، حتما با کلام خودش حاضره. یعنی شما که میشینید ابو حمزه میخونید، اگر توجه داشته باشید، سایه عنایت امام سجاد رو سر شماست، شما با حضرت دارید سیر میکنید. اصلا علت این که این دعا خاصیت داره اینه که روح امام پشتوانه اوست، اون کسی که این دعا رو انشاء کرده و به ما اجازه داده بخونیم، او داره کار میکنه. دیده بودید این آهنگرهای قدیم، یه کسی در پشت کوره میدمید، کوره شعله ور میشد، یه کسی هم این طرف این چاقو و قیچی و این فلزدار رو میذاشت تو آتش، بعد که گداخته میشد با سندان و چکش میکوبید، درسته؟ اون دمیدنه اگه نباشه، این کوبیدنه هیچ خاصیتی نداره. بعضی نقش استاد و مربی رو همینجوری تعریف میکنن، میگن استاد همون نفسی است که میدمه، اون نفس است که کار رو راه میاندازه. درسته ما این کسی اون نفس رو نمیبینه، این آدم میبینن که این ور نشسته داره با چکش میکوبه بر سندان و شکل میده این فلزارو. اون کسی که میدمد اون اثر اصلی رو داره. این ذکرهایی که ما میگیم مثل همون بر سندان کوبیدنه، اگه اون نفس پشتش نباشه خاصیتی نداره. حالا اینو من در باب معصوم قبول دارم، در باب غیر معصوم جای خیلی تأمله، یعنی خیلی قیل و قال توش هست، حرف زیاد است، حرف رو بگذارید کنار، همه برای خودشون ادعا میکنن ما مربی هستیم، ما استادیم، ما استاد کلیم، ما قطبیم، عالم حول ما میچرخه، متوهم میشن دیگه، عنایت فرمودین. ولی حقیقتا در باب معصوم این درسته، معصوم کلامی رو که به ما القا میکنه و به ما اجازه میده بخوانیم، او با کلامش حاضره، احتیاج به اجازه خاصم نداره. خیلی لزومی نداره ما منتظر باشیم معصوم برای ما خاصه خرجی کنه. معصوم معصومه، معصوم مظهر این اسم الهیست که لا یشغله شأنون ان شأن، هیچ شأنی رو از شأن دیگه مشغول نمی کنه. اگر خدای متعال هیچ بنده ای جز ما نمی داشت، همون اندازه که الان به ما توجه میکنه به ما توجه میکرد. مخلوقات دیگه که مانع توجه خدای متعال به ما نمیشن. این در تسبیحات روز ماه رمضان خوندید، که از تسبیحاتش اینه، خیلی عجیبه. سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. منزه است اون خدایی که به همه اون چه که گیاهانی که دارن از زمین میروین، بذرهایی که در زمین کاشته میشون، ملائکه‌ای به طرف آسمان بالا میرن، اعمالی که به طرف آسمان بالا میرن، ملائکه‌ای که فرود میان، به همه اینا عالمه. بعد میفرماید که عجیب اینه که توجهش به زمینی ها توجهش رو از آسمانی ها مشغول نمی کند. توجهش به آسمانی ها و جبرئیل و میکائیل و شب قدر داره وحی میشه. اون صحنه عظیم حضرت جبرئیل نازل میشن، روح نازل میشه بر محضر امام زمان، اما تو این دستگاه عظیم این ذره هم مخفولان نیست، ما هم مخفولان نیستیم. خیلی مهمه این که آدم توجه داشته باشه که ما دیده میشیم تو عالم، خدای متعال از ما غافل نیست. لازم نیست خدای متعال برای ما سفره خاص بیندازه، همیشه سفرهش برای هر کسی سفره خاصه، همیشه توجه به همه بندگان خودش داره به گونه‌ای که گویا غیر این بنده بنده ای ندارد. اینجور نیست که توجه به دیگری او رو منع بکنه از توجه ما. در باب معصوم هم همینجوره. بعضیا منتظرن خاص خرجی برشون بشه، حضرت تو خواب بیان یه ذکر خاصی بهشون بگن. آقا این ذکرایی که تو مفاتیح همش از معصومه دیگه، اجازهش هم دادن، اگه اجازه لازمه اجازهش هم دادن، لازم نیست اجازه خاص بدن. که فرمودن تسبیحات حضرت زهرا رو بگید آثارش اینه، قبل از خواب این ذکر رو بگید برابر با هزار رکعت نمازه. دیدید یه ذکر کوتاهی است، الحمدلله الذی اسکا یفعل ما یشاء بقدرته و یحکم، یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. اینو قبل از خواب سه مرتبه بگید. حضرت فرمود به منزله هزار رکعت نماز، به همه اجازه دادن، اجازه خاص نمیخواد. وقتی معصوم اجازه میده، اون عنایت معصوم، لطف معصوم، توجه معصوم پشت این دعا هست. اگر شما به استناد این که امام سجاد فرموده سحر ماه رمضان پاشید ابو حمزه بخوانید، ابو حمزه خواندید، یقین کنید امام سجاد با شما هست. امام سجاد تو این ذکری که میگید حضور داره و اون نفسی که باید کار کنه و انسانو سیر بده، خواسته های انسانو تهذیب کنه، خواسته های انسانو به سمت خدای متعال هدایت کنه، اون نفس پشت سرش هست. از این دو نکته رو عنایت بکنید. نکته اول این که تربیت نفس رو، تهذیب خواسته های خودمون رو، این که چه بخوایم چه نخوایم، هر چیزی رو چقدر بخوایم، چند بار بگیم خدای روزی دنیایی منو زیاد کن، چند بار بگیم خدای منو به بهشت ببر، چقدر از خدای متعال محبتش رو بخوایم، کجای دعا تو سیرمون به کجا که رسیدیم دیگه همه چی رو زیر پا بگذاریم بگیم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی واجمع بینی و بین محمد و آله صلوات الله علیه و آله. کجای دعا رسیدیم به خدای متعال عرضه کنیم اللهم املا قل اللهم املا قلبی حب لک و خشیت ملک و تصدیقم به کتابک و ایمانم به فرقم منک و شوقن الیک. اینا رو کجا باید بگیم؟ اینو باید داد دست معصوم. معصومه که میدونه سیر رو چجوری باید طی کنه و آدم رو چجوری سیر بده تا به اون مقصد برسه، کدام نیاز رو چقدر روش سرمایه گذاری باید کرد، چجوری باید خوف الهی رو در دل زنده کرد، چجوری باید رجاء به خدای متعال در دل زنده کرد. این کار معصومه. لذا دعا رو از معصوم می‌خوایم. دوم این که دعا یک طرفش ما هستیم که میخونیم، یه طرفش اون نفسی است که پشت صحنه باید باشه، اون عنایتی است که باید باشه، اون دعا رو دعا میکند. و در دعایی که از معصوم نقل شده، اگر شما به اذن معصوم خواندید و متوجه بودید که چون امام سجاد فرمودن اینجوری بخون من میخونم، حالا قبلش هم اگه کسی اهل باشه یه صلواتی به حضرت بفرسته، یه عرض ادبی کنه، از حضرت یه اجازه‌ای بگیره به اذن حضرت وارد این دعا بشه، وقت عنایت حضرت پشت سر دعا هست، اون عنایتی که او ما رو میرسونه به مقصد. ما با نفس معصوم دیگه داریم سیر میکنیم. یه موقعی من عرض کردم تلقی حقیر اینه، اصلا این دعاهایی که به ما رسیده و گفتن بخونید، معصومین به عنوان شفاعت میخوندن، دعای خودشون با خدای متعال یه چیز دیگری است. اذا دیدید یه مسئله جدی است دیگه. معصوم که کمترین ترک اولایی ندارد، این همه اظهار ذنب و گناه و اغفر لی از ذنوب التي تحبس و دعا اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلا، واقعا شما در باب امیرالمومنین اینا رو میتونید فهم کنید. هی خواستن توضیحش بدم، من که هرچی خوندم 7-8 بار فرمایشاتو که گفتن 5-6 تا توضیح هم کردم، من که نفهمیدم یعنی چی اینا با اسمت چجوری جمع میشه. تلقی عقیر نه، این دعاها دعای شفاعتی است. یعنی معصوم خونده برای دستگیری ما، همونی که عرض کردم او باید یه نفسی بزند تا دعا خوندن ما خاصیت داشته باشه. این دعا رو امام سجاد خونده به نیابت ما، برای سیر دادن ما. دعای خودشون با خدا، ما چه میدونیم اونجا از خدا چی میخوان. عنایت می‌فرمایید ابدن، ولی این دعاها معلوم نیست باشه بین خودشون و خدای متعال. این دعاها رو خوندن برای راهبری ما، برای شفاعت ما، برای تربیت ما. اصلا به این نیه اگه اشکم ریختن پای این دعا برای تربیت ما ریختن، اگر گریه هم کردن برای دستگیری ما گریه کردن، برای فیضی که به ما برسه گریه کردن. خیلی از عبادات معصومین اینجوری بوده دیگه، برای شفاعت ما بوده. خب حالا این دعایی که حضرت خونده برای دستگیری ما و به ما هم گفته حالا شما هم بخونید، نفس من پشت صحنه شما رو حمایت میکنه. انسان باید با معصوم را بره تو دعا، ولی با بقیه را رفتن اونا خیلی هنر کنن، آدم به اندازه خودشون، به اندازه خودشون هم که نمیتونن، آدم رو زیر دست خودشون قرار میدن. عیب نداره، ولی تفاوت دیگه. حالا خود انسان انتخاب کنه. یه جایی من دیدم یه عزیزی نشسته بود روبروی کعبه تو مسجد الحرام، بابا طاهر میخون، اشک میریخ، هم خوشم آمد هم خندم گرفت. خوشم آمد، خب اشکی داشت، خندم گرفت. اینجا جای مناجات خمس عشر خوندن بنده خدا. بابا طاهر کی رو چنده؟ کنار کعبه. ابو حمزه رو آدم رها کنه، مکارم الاخلاق رها کنه، بابا طاهر بخونه گریه کنه، طیب الله انفاسکو. همین، فقط من همینو میتونم بگم، طیب الله انفاسکو. یه بار عیب نداره، اما سحر آدم پاش سحرها ده بشین باشه حافظ بخونه عشق بریزه، طیب الله انفاسکو. ابو حمزه چی شد؟ مناجات شعبانیه چی شد؟ مکارم الاخلاق چی شد؟ مناجات خمسر صحیفه علویه چی شد؟ جامعه رو منحرف نکنیم، طبقه مرجع مقابل اهل بیت درست نکنیم. اگر بنا بوده تربیت بشیم، اهل بیت باب تربیت رو باز کردن تا آخر خط رو گفتن. هی دکان درست نکنیم، یه دکان مقابل اهل بیت مردم رو رهزن برشون درست بکنیم. میشونن مثلا در محفل ذکر کتاب فلان آقا رو میخونن، عشق میریزن. من نمیدونم آخه این یعنی چی؟ شما چه میفهمید از این؟ مگه بابو براتون بستن؟ مگه قرآن نیست؟ مگه مفاتیح نیست؟ مگه صحف معصومین نیست؟ اگه خبری نبود در خونه اینا رو میزدید؟ شما در خونه امام سجاد رو رها کردید، در خونه کس دیگر میزنید، با او عشق میریزید؟ خب بریزید، اب نداره. من فقط همینو میتونم بگم. سرشو گذاشته بود از جوب آب میخورد، یک کسی گفت آقا عقلت کم میشه اینجوری آب میخوری؟ یا گفت عقل چه باشد؟ گفت هیچی، آقا بحثی ندارم، عقل چه باشد که بفرمایید. وقتی امام سجاد به ما فرمود سحر پاشو اینو بخون، شما ببینید مرحوم شیخ بهایی یه کتاب نوشتن مفتاح الفلاح، 300 صفحه کتاب تقریبا است، اعمال 24 ساعت. وقتی از خواب پا میشید تو بسترتون، همین که چشماتون رو باز کردید چی بگید؟ نشستید تو بستر چی بگید؟ پا شدید رفتید وضو بگیرید با آسمان نگاه کنید چی بگید؟ موقع وضو گرفتن چه بخواهید؟ برگشتید تو سجادتون چی بگید؟ تا نماز صبحتون تعقیباتش بین طلوع این ساعت اول روز، دوم روز، تا ظهر و عصر و مغرب و عشاء و وقت خوابتون چی بگید؟ چی بگید بخوابید؟ خوابتون ببره. یه چیزی کم گذاشتن بر ما؟ من نمیدونم مرحوم شیخ بهایی چرا اشعار می نویش، اشعار دیگران می ساعت اول این شعر رو بخونید، ساعت دوم اون شعر رو بخونید. چه عذری، چه توجیهی، چه توجیه های خنکی آدم میکنه؟ جامعه رو آدم متوقف کنه، از معصوم دور کنه، حجاب درست کنه، دکان درست کنه، بعدم توجیه کنه. همچی توجیه نداره اینا که، اینا اشتباهه، اینا انحرافه، اینا مردم از معصوم محروم کردنه. یعنی چی؟ آقا میخوای دعا بخونی؟ ابو حمزه بخون. بلد نیستی به مردم یاد نده، خودشون بلدن ابو حمزه بخونن. دکان درست نکنید. حالا بگذاریم از این. پس ببینید، ما اگر بخوایم تربیت بشیم، نیاز هامون هدایت بشه، اگر بخوایم یه روحی ما رو حمایت کنه با دعاها ما رو سیر بده، باید با معصوم سیر کنی. دعای معصوم رو بخونی، از معصوم بخواهیم. حالا ابو حمزه از همون دعاهاست، از اون دعاهای ویژه امام سجاد علیه السلامی که غیر از اینکه سند خوبی داره، متنش کافیه برای سندش. حالا من یه فراز دعا رو الان عرض میکنم، بعد انشالله یه مرور کلی بر دعا خواهیم داشت. قصدم همین بود که ببینید حضرت چجوری ما رو نیاز هامونو تو این دعا به طرف خدا برمیگردونن، چجوری شرک های ما رو از ما جدا میکنن، چجوری توجه به غیر رو از ما برمیدارن. ببینید مقدمتن این عرض بکنم که یکی از عنایات خدای متعال به ما اینه، خیلی عنایت بزرگیست، که ما دوروبر خودمون تعلقات درست میکنیم، خدای متعال به خاطر لطفی که ما داره این تعلقات رو قطع میکنه. ما بتکده درست میکنیم، خدای متعال این بتکده رو ویران میکنه. حالا من برای شیعه ها این حرف رو نمیزنم، چون شیعه محب اهل بیت نه مشرک است نه تو بتکده است، تو خانه امیرالمومنینن، همه هم انشاءالله اهل اخلاص و نجاتن، منتها درجات داره. ولی ببینید ما دور و بر خودمون تعلقات درست میکنیم، خدای متعال این تعلقات ما رو قطع میکنه. به ثروتمون دل میبندیم قطع میکنه، به عزیزانمون دل میبندیم قطع میکنه، و این تربیت خدای متعاله. بعدم به ما میفرماید که وقتی من قطع میکنم، شما تو این قطع کردن منو پیدا کنید، منقطع بشید. الهی حبل کمال الانقطاع. خدای متعال قطع میکنه، یه موقع آدم خدای متعال قطع میکنه رشته رو دست بر نمیداره، میشینه افسوس میخوره. یه موقعی خدای متعال قطع میکنه رشته ما رو، انسان قطع میشه ولی لوتیگری میکنه، رو به خدا نمیاره. یه موقعی آدم منقطع میشود الالله. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. تو رشته ها رو قطع میکنی، من منقطع بشم. انقطاع بزرگان گفتن باب انفعال، یعنی با اختیار انسان قبول کنه چیزی رو، با اختیار خودم قطع بشه. وقت انقطاع از اون تعلقات، انقطاع الالله هم باشه، از اونا بریده بشم، با همه وجود رو به خدای متعال بیارم، میشه انقطاع الالله. خدای متعال رشته های ما رو قطع میکنه. بعضی وقتا ما سر همین قطع کردن با خدای متعال دعوامون میشه. دعای افتتاح رو خوندید، تتحبب الیه فاتبغض الیک. تو به من محبت میکنی، من سرمو تو دامن دیگران گذاشتم که کاری ازشون نمیاد، منو طعمه خودشون میکنن، تو سر منو از اون دامن بر میداری، من صدام در میاد. رفتم رو موج خونه ساختم، خونمو خراب میکنی که بفهمم رو موج که نمیشه خونه ساخت، به باد که نمیشه تکیه بدی، تکیگاهمو بر میداری تو که من دیگه بهش تکیه نکنم، به یه چیزی تکیه کنم که ارزش تکیه کردن داشته باشه. با خدا دعوامون میشه دیگه، عنایت میکنه. خدای متعال داره ما رو اصلاح میکنه، ما با خدای متعال نزاعمون میشه. تتحبب الیه فاتبغض الیک، تتودد الیه فلا اقبل منک. به من ود و محبت خاص میکنی ولی من قبول نمیکنم. درست، خدای متعال قطع میکنه. یه موقعی ما وقتی خدای متعال رشته هامون رو قطع میکنه، بریم دوباره یه تعلقاتی بر خودمون درست کنیم، این بازیچه رو از دستمون میگیره، یه بازیچه دیگه. نمیگیم بابا خدای متعال این بازیچه رو گرفت که توجه به خودش کنی، این عروسک رو ازت گرفتن که بری تو دامن مادر بنشینی، نه اینکه یه عروسک دیگه برداری بازی بکنی. که خدای متعال بازیچه های بار خراب میکنه که ما به رو به خودش بیاریم، باز دوباره شروع میکنیم یه بازیچه دیگه، این بازیچه خراب میشه یکی دیگه. ببینید این عرض کلی رو گفتم، اما منافاتی نداره. انسان میتونه وقتی به خدا رسید، بازارش هم میشه مسجد، ادارش هم میشه مسجد، دانشگاهش هم میشه مسجد، مدرسهش هم میشه مسجد. آدم بعد همه چیزش همه جا مسجد باشه. ولی اگه تو مسجد نرفتیم، همه چی میشه دل مشغولی. این دل مشغولی‌ها رو خدای متعال میگیره از ما که ما رو به خودش بیاریم. بازم دوباره بازی شروع میکنیم. یه جایی خدای متعال یه جا همه رو میگیره. کجاست؟ اگر گفتید موقع مرگه، همه رو روش خط میکشه. ما میریم تو قبر، خودمون هستیم و خدای متعال میفهمد لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم. دیدی من ماندم و خودت، هی بهت گفتم به اینا مشغول نشو، دیدی اینا کاری ازشون نمیامد، دیدی اینا الان که صداشون میزنی جوابت نمیدن، کو مالت، کو پولت، کو قدرتت، کو رفیقت، کو همسرت، کو زمین و آسمان و خورشید، چرا به اونا تکیه کرده بود؟ اونا تکیه‌های خوبی نبودن. ببین برای چی خدای متعال این کارو میکنه؟ برای اینکه ما لااقل اگر تو دنیا به خدا نرسیدیم، وقتی رفتیم تو قبر تنهایی خودمون رو ببینیم، با خدا مأنوس میشیم. وقتی یه جمله عجیبی تو دعای ابو حمزه داره، خیلی دعا جمله عجیبیه، عرضه میدارد ورهم فی ذالک البیت الجدید غربتی حتی لا استعن سب غیرک. خدای تو به من محبت کن. تو قبر که رفتم دیگه تنها شدم، همه رفتن، من ماندم و تو. با محبت خودت یه کاری کن که تو قبر دیگه من انیسه با تو باشم، تو انیسه با من باشی. یه جوری نشه که من دوباره تو قبرم باز برای خودم یه بازیچه‌ای درست کنم. گویا خدای متعال اونجا هم این آدم اجازه رو به بعضی داده، تو قبرم که میرن بازم بازیچه درست میکنن برای خودشون، بازم به غیر خدا مشغول میشن. ورهم فی ذالک البیت الجدید قربتی حتی لا استأنس بغیره. یه کاری بکن تو قبر رفتم دیگه بگم یا الله، اونجا هم باز دنبال یه مستمسکی برای خودم نباشم. گویا آدم اینجوریست، اونجا هم ممکنه دوباره تو دام بیفته. و خدای متعال باز سیر رو ادامه میده. یه عده‌ای تو قبر هم حواسشون جمع نمیشه، متوجه نیستن که آقا مردی تمام شد دیگه. دیدید بعضی گفتنی که به مرده میگن تلقی کن وقتی تو قبر رفت، چون بعضی ها باورشون نمیاد هنوز مردن. با مردی ها ان الموت حق و ناکرن و نکه حق و تمام شده، باورشون نمیاد. در احوالات مرحوم آشقسنه نخودکی من دیدم، با یکی از شاگرداشون رفته بودن تو قبرستان، گفت بیا سر این قبر گوش کن ببین چی میگه. گوش کردید داره میگه گل به سر دارم خیار، کاکل به سر دارم خیار. گفت این هنوز حالش نیست مرده، هنوز هم داره خیار میفروشه. بردش سر یه قبر، گفت اینجا گوش کن ببین چی میگفت. داره میگه لا اله الا الله سبحان الله. گفت این تو دنیا هم ذاکر بوده، حواسش هست. خدای متعال آدم میبره تو قبر، لااقل اونجا آدم بفهمه من هستم. اگه اونجا فهمیدی تو هستی و خدا، عین بهشته. بهشت یعنی همین ثمن توحید الجنه. اونجا هم به خدا رسیدی، درای بهشت باز. ولی اگه اونجا هم باز دوباره گفتی گل به سر دارم خیار کاکل به سر دارم مشغول بودی، اونجا هم باز جهنمه دیگه. حالا یه موقع آدم تو برزخ متوجه نمیشه، خدای متعال آدمو از قبر بیرون میاره. اوریانن ذلیلن حاملن ثقلی علی زهری. هممون اینو در پیش داریم. اوریان فرمود مردم اوریان گرسنه تشنه میان تو محشر، بارشون رو دوششون. هر چی نگاه میکنه یک کسی رفیقی پیدا میشه بارتو بذاره رو دوشش، بابا یه ساکو بگی میبینه هیچکی نیست. لکل امرئ منهم یومئذ شأنون. همه دنبال کار خودشونن، هر چی میگه بابا من خسته شدم یک کسی یه کمکی به من کنه. احدی به آدم کمک نمیکنه. خب خدای متعال برای چی آدمو اینجوری میاره تو محشر؟ برای اینکه بابا اگر تو قبرم حالید نشد، تو محشر بفهم ببین کسی با تو کار نداره، فقط من هستم به فکر تو هستم، هیچ کی جز من به فکر تو نیست. اینو درک بکن. اگر میبینی به رفیقت میگی سلام علیکم، میگه علیکم السلام، خدای متعال داره جواب میده، لله جنود السماوات والارض. اگر خدای متعال روزو برگردونه سلام میکنی روشونو برمیگردونن، جواب سلامت هم نمیدن. اگر میبینی تحویلت میگیرن، خدای متعال داره تحویلت میگیره. لکل مسئلت من کسم اون حاضرون و جوابون، خدا داره جواب. الا کسی با من چه کار داره؟ وقت روز محشر خدای متعال برای این که به ما بفهمونه یه کاری میکنه، هر کسی مشغوله به خودشه، هر چی داد میزنه هیچ کی سلامت، اصلا سلامتو جواب نمیدن، از یه بری میرن نبینیشون. یوم یفر المرء یفر، یعنی این دیدی آدم با یه کسی برخورد میکنه بهش بدهکار خجال، یه جوری میخواد بره که نبینتش، از اون ور خیابون میره. روز قیامت اینجوری انا، یوم یفر المرء من اخیه، از برادرش آدم فرار میکنه، از پدرش فرار میکنه، از همسرش فرار میکنه. خب چرا خدای متعال روز قیامت اینجوری کرده؟ برای اینه که دیگه روز رجوع الله بفهمیم تو قیامت که بابا هیچ کی به فکر ما نیست، فقط خداست. اگر اینو فهمیدیم موحد میشیم، همه تکیگاهامون خراب میشه، معتمدهای ما بی ارزش میشن، اونایی که بهشون ثقه داشتیم اطمینان داشتیم کاری ازشون ساخته نیست. حالا این جمله رو بگم ارزمو جمع کنن. تو دعای ابو حمزه یک فرازش اینه، حضرت آدمو میخواستم این عرض بکنم که ببین حضرت چجوری نیازهای ما رو از غیر میبرن، ما رو به خدا وصل میکنن. حضرت تو سحر ماه رمضان، حالا به تعبیر نارسای من، ماکت این صحنه رو میسازن، ما رو میبرن تو قبر و برزخ و تو لحظه احتضار و که دوروبر همه نشستن هیچ کی کاری ازش ساخته نیست، تشییع و برزخ و حشر و قیامت و تنهایی قیامت. وقتی سیرت میدن آدم، وقتی اون سیری که باید تو قیامت کنیم برسیم میرسه، آدم به یه جایی میرسه میگه اللهم سیدی علیک معولی و معتمدی و رجایی و توکلی و بر رحمتک تعلقی تصیب و بر رحمتک من تشا و تهدی به کرامتک من تحب. بعد میگه اللهم لک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی. خدای چیکار کردی با من تو این سحر جمعه؟ همه شرک های منو بردی. اون شرک، اون سیری که باید تو قبر و برزخ و قیامت و موت و اینا حاصل بشه، حضرت توی یه جای جمله ابو حمزه، یه سیر ابو حمزه آدمو میبرن. حالا اون تیکه رو من میخونم، ان شاء الله فیض آماده است و از انفاس عزیزم برخوردار بشیم. از کجا شروع میشه؟ مالی سیدی، عرض کنم تا اینجا که مالی لا ابکی اعنی بالبکاء علی نفسی وقد افنیت بالتسویف والامال عمری وقد نزلت منزلت الآیسین من خیری. خدا به من کمک کن بر خودم گریه کنم، دیگه از خودم مایوس شدم. فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری. اگه من اینجوری برم تو قبرم، کی از من بدبخت تره؟ لم امهد حل رقدتی، من اینکه وقتی جا میندازم شیش بار متکامو جا به جا میکنم که نرم باشه، زیرمو صاف میکنم، لم امهد حل رقدتی، برای دو ساعت خواب میخوام بخوابم، سالها قرنها. لم امهد حل رقدتی ولم افرش حبل عمل صالح لزجعتی، من که برای اتاقم فرش نخفرم میاندازم، زیر قالیم هم یه قالی دیگه میاندازم، لم افرش حبل عمل صالح، برای خوابگاه ابدیم فرشی نبردم. بعد مالی لا ابکی ولا ادری الا ما یکون و مسیری، چجوری گریه نکنم؟ نمیدونم سرنوشتم به کجا داره ختم میشه، دارم میرم جهنم، نمیدونم بهش. و ارا نفسی تخادعنی و ایامی تخاطلنی وقد خفقت عند رأسی اجنحة الموت، مرگ بالهاشو بالا سر من پهن کرد. بعد میرسه به اینجا، سیدی مالی لا ابکی ابکی لخروج نفسی. ببینید حضرت دارن ما رو سیر میدن، اگر کسی با حضرت سیر کنه میره تو عالم مرگ و برزخ، میبرن حضرت آدم. بعضیا تو سحر محرم از اون تو این فراس ها میرن تو برزخشون برمیگردن، یه دور سیر برزخی میکنن. این با امام سجاد ممکنه ها. یه آقای بزرگی به من میگفت، از اولیای خدا بود، خدا رحمتشون کنه، نقش شد خودم نشیدم، یکی از شاگرداشون گفت، گفتش گفت من از مرگ خیلی میترسیدم، به حضرت توسل کردم، حضرت مفهمدن که مرگ که چیزی نیست، ببین آه منو بردن و برگردوندن. گفتم مرگ یعنی همین. اگر کسی با امام سجاد همراه شد تو این سحر آدمو میبرن تو عالم موت و برزخ. و ابکی لخروج نفسی، ابکی لزیق لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای، ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری، انظر مره ان یمینی و اخرى ان شمالی، اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. یه عده اونجا خندانن، و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره و ذله. حضرت ما رو سیر میدن، آدمی که سیر کرد رفت تو قیامت دید هیچ کی نیست جز خود خدای متعال، همه سختی ها و دشواری ها هست، این دشواری فقط یک نفر است که به فکر منه. سیدی میرسه به اینجا، حضرت میرسونن ها، سیدی علیک معولی و معتمدی و رجایی و توکلی و برحمتک تعلق. خدای تنها تکیه گاه من، تو قابل اعتمادی، بقیه قابل اعتماد نیستن، به تو میشه تکیه کرد، به تو میشه وثوق داشت، به تو میشه امید بست، و به رحمتک تعلقی، همه وابستگی من دیگه دل بستگیم به رحمت توست، از همه بریدم، هیچ کی کاری نیست. تصیب و به رحمتک من تشا، هر کی رو بخوای با رحمت خودت میرسانی، و تهدی به کرامتک من تحب، اونایی که انتخابشون کردی با کرامت خودت هدایتشون میکنی. وقتی این سیر رو امام سجاد دادم میدن، یه جمله لطیفی داره، اون جمله چیه؟ وقتی به اینجا رسیدید با امام سجاد تو سحر محرمزون، رفتید تو برزخ و قیامتتون، همه بت‌ها و تکیه‌گاه‌ها فرو ریختن، فقط خدا ماند، وقت میگی اللهم لک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی. خدای تو رو حمد میکنم، چجوری منو موحد کردی؟ چجوری توی فراز دعای امام سجاد منو از همه این تعلقات بریدی؟ اگر کسی با امام سجاد دعا بخونه اینجوری میشه، تو هر جملهش سه. حالا انشاءالله بعضی سیرهاشو عرض میکنم که ببینید حضرت با روح ما چجوری کار میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم محاسنم کف دست بود و عشق به چشمم گهی ز پای فتادم گهی ز جای پریدم نه تیغ شم مرا میکشد نه خنجر خونی زمان کشت مرا آن زمان که کنار نعشت و رسیدم السلام علی المقتوع الوتین وقتی آمد تو میدان دید قطعو به سیوف مربن اربا گویا رگ قلبش رو بریدن تعبیرین سقطن الفرای بازانو خودشو به کنار بدن علی رسانید یا بقیت الله فجلس علی التراب و بکا بکان آلیا با این که به اهل بیتش می فرمود بلند گریه نکنید دشمن مرا شماتت می کند نمی دونم چه شد اینجا کنار بدن علی بلند بلند گریه کرد سر علیشو به دامن گرفت ولدی علی جواب نداد خون از دهانش پاک کرد دوباره صدا زد پسرم ولدی علی سر رو به سینه چسبانی دیدن خم شد فبدا خده و علا خده سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده شه روی نعشلی افتاده همه گفتند حسین جان داده
دیدن دختر امیرالمؤمنین میدمد و اخیا ابن اخیا.